سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. برنامه آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی تا لحظات دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. امروز 4 اپریل برابر است به روز جهانی آگاهی از خطرات ماین. سازمان ملل متحد می گوید که ماین ها مواد انفجاری به جا مانده از جنگ همچنان سبب جان باختن و زخمی شدن افراد به ویژه در اوضای منازعات مسلحانه می شود. این سازمان در وبسایت خود نوشته که به گونه اوسط هر ساعت یک فرد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جان می دهد یا زخمی می شود. به گفته سازمان ملل متحد شمار زیاد کودکان مشمول قربانیان می شوند. سازمان نجات کودکان به روز سه شنبه با نشر گزارش گفت که در افغانستان ماهانه نزدیک 60 تن عمدتاً کودکان قربانی ماین می شوند. این سازمان افغانستان را یکی از آلوده ترین کشورها با ماین خوانده. افغانستان برای اشتراک در جام ملت‌های فوتسال آسیا آماده می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه دی 3 مسابقه در پیش دارد. بر اساس معلومات کنفدراسیون فوتسال آسیا، افغانستان در اجدام ماه اپریل به مساف ایران خواهد رفت و به همین ترتیب با کویت و بحرین نیز رقابت می‌کند. افغانستان در صورت دست یافتن به 2 پیروزی به دور بعدی این رقابت‌ها صعود کرده می‌تواند. جام ملت‌های فوتسال آسیا از 17 مای اپریل تا 28 مای اپریل با اشتراک 16 تیم برتر قاره آسیا برگزار خواهد شد. در چندین حمله در ایران ناوقت شب گذشته دست کم 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایرانی این حملات را اقدامات تروریستی خواندند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه دولتی ایران امروز خبر داد که مهاجمان به مراکز سپاه پاسداران در شهرهای رسک و چابهار ولایت سیستان و بلوچستان حمله کردند. عباس میر، معاون یکی از مراکز پلیس ایران، هم در جمع کشته شده ها شامل است. مقام های ایرانی می گویند که حداقل 8 مهاجم مسلح که قصد داشتند پاسگاه پلیس را تصرف کنند در تیراندازی متقابل کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانس پرس گفته که گروه جیش العدل مسئولیت حمله را پذیرفته. این حملات درست پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه رخ داده. اجساد 6 تن از کارمندان یک مؤسسه خیریه که در عملات هوایی اسرائیل کشته شدند و کشورهای مربوطشان اواخر دیروز فرستاده شد. 3 شهروند بریتانیایی، 1 پولندی، 1 استرالیایی و 1 کانادایی که در مؤسسه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان کار میکردند در عملات هوایی سه‌شنبه شب اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. راننده فلسطینی این افراد هم کشته شده که جسد او برای تدفین و خانواده‌اش در غزه تحویل داده شد. کشته شدن این افراد انتقادها از رفتار اسرائیل در جنگ نزدیک به 6 ماهه با حماس را دوباره برانگیخته. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اسرائیل این حمله هوایی را یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که در شرایط پیچیده و در اثر شناسایی نادرست انجام شده. و اردوی امریکا می گوید که 2 طیاره بدون سرنشین و 1 راکت بالستیک ضد کشتی که از سوی جنگجویان حوثی به سمت بحیره سرخ پرتاب شده بود را سرنگون کرده است. خبرگزاری رویترز اواخر چهارشنبه به نقل از فرماندهی مرکزی اردوی امریکا گزارش داده که این عملات از سوی گروه حوثی مورد حمایت ایران از یمن انجام شده، اما تلفات یا خسارات در پی نداشته. اردوی امریکا میگوید که یک وسیله سیار برای پرتاب راکت های این گروه را در منطقه تحت کنترل حوثی ها هم از بین برده. شبه نظامیان حوثی به منظور حمایت از فلسطینی ها در غزه عملات خود را به کشتی های تجاری در بحیره سرخ افزایش دادند که عکس العمل کشورهای غربی را برانگیخته. حدود 1 ماه پیش امریکا و بریتانیا به طور مشترک 18 هدف شبه نظامیان حوثی را در یمن سرنگون کردند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه زیادتر پیام های شما گنجانیده می شود. در این اواخر تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما از بیکاری و عدم پرداخت معاشات متقاعدین و معلولین شکایت نمودند. ما هم به نوبه خود بر علاوه برنامه شما آزادی و شنوندگان در برنامه های مختلف رادیو آزادی موضوعات حاد روز را می گنجانیم. از جمله روز سه شنبه در برنامه جوانان موضوع بحث ما آمادگی به عید رمضان بود. ما در این برنامه قسمت های آن برنامه را نیز می گنجانیم. همچنان قابل یادآوری است که روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود موضوع بحث ما مشکلات عدم پرداخت معاشات متقاعدین است. و اما قبل از آن توجه کنید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم رادیو آزادی، از شما گله دارم. چرا بار دوباره اعلان کردم صدای ما هیچی پخش نکنه؟ شما خیلی گله دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوری از وطن، دوری از عزیزان، خصوصا خانواده و در دیار غربت و مهاجرتی که تحمیل شده سر ما خیلی دردآور و رنجاور است، و به ویژه در ایام عید سعید فطر، در ایام عیدی که همه مسلمانان باید از خوشحالی تجلیل کنه، متاسفانه کسانی که مهاجر شدن مثل ما درد و رنج را متحمل میشه که هر لحظه ما را به یک دلتنگی که باعث مرگ تدریجی و نامحسوس می باشه ما را سر دوچار ساخته. هر روز و هر شب، خصوصا در شبهای ماه مبارک رمضان، ما از بارگاه خداوند لایزال خواستیم که وطن ما آرام شوه و زمینه مساعد شد تمام مهاجرین افغان که در هر گوشه از زمین مهاجر شدند دوباره برگشت عزتمندانه و شرافتمندانه ایشان مساعد شود.
سلام و عرض ادب. عید سعید فطر با ما هم وطنان عزیزم پیشا پیش تبریک گفته، گرچه که عید چندان خوشایند نیست، عیدی که دور از وطن دور از فامیل سپری شد در یک آلت مسافری، عید خوش نیست. این سومین عید است که دور از وطن و دور از خانواده سپری میکنیم، با امید آن روزی که دوباره به آبرو و عزت کامل برگردیم کنار خانواده و دوستای عزیز، عید را با هم تجلیل کنیم.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ما بعد از مظاهره کردیم در پیش روی رسد تقاعد اجتماع کردیم، خیلی مردم های متقاعدین اجتماع کردن بود، ابو جا سرصدای خود بر رسد تقاعد بدر سرصدا کردیم که بدر حقوق ما جمع چهارم سال است که شروع شد، حقوق ما نمیده این عید است، این یک چند روز باید این میشه، این رمضان است، اولادای ما نان میخواه، آو میخواه، لباس میخواه، ما بدر به وار رسیدگی کرده نمیتانیم. اما این دولت طالبا غیر بازی میده، متقاعدین غیر میگه، اسناد به قندار روان کردیم. این می سه سال است که بانه میکنم بازی میده مردم ها، او امضا شدن نیست، او خود یک ساعت میشه، یک دقیقه میشه، دروغ میگه، مرد میگه سابقه را بدر یا خوش نداره، این دولت طالبا بدر حقوق شده میده. اما ما متقاعدید بیادر اینجا دایبندش بیادر سوختیم، بیادر ما تحصیل کردیم، وظیفه کردیم، خدمت کردیم، بیادر از ما شما گشته این خویا خیرات و زکات به ما نمیده، از شما خواهشمندم بیادر امین جانیان در این مورد یک تصمیم میگره، این دولت طالبا خو بیادر گوشای خود کار انداخته، نه صدای کسی را گوش میکنن، نه بیادر به صدای متقاعدین بیادر یا لبایک نمیگه، بیادر هیچ تو کنیم، این خو پروژه امریکا و انگلیس و بعدر کشورها بر قدرت است، از شما خواهشمندم همین صدای ما را به مسئولین بین‌المللی پیشنهاد کنید که بعدر این روزه است، این خلاصیش است، عید میرسه، ما بعدر با اولادای خود یک لباس یک چیز نخریم، بعدر کاروبار نداریم، این چهارم سال است که تقاعد ما بند است، نمیده بعدر یا یک قواعد داره چقدر شرکت هاست معدنیات ما را میکشه، بعدر که چین بعدر اون کلانا میخوره، متقاعدین بیادر این سر و صدای خودم میکشن، ریسه پیداست، نه کار است، نه بیادر کسی با ما متقاعدین نه کار میتن، نه بیادر دقصه ماست، حبی صدای ما را بیادر به گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که از اون طریق جانیان یا بین‌الملل یک تصمیم بگیره، بیادر یا خو نمیتن، این ظالم ها خو غیر ضرور و بدن آدم کشی ظلم دیگه کدام چیزی صحیح یاد نداره که به متقاعدین بدن یک روشنی بده، حقوقش بده. این خو بدن یا خودشان خیرات خور بودن در قدر وقتا در 20 سال بدر در کوها بدر در اطراف ها بدر خیرات و زکات مردم خورده یا بدر پیسه را یا به کسی نمیده.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما و نظر شما نشر شد، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور هم برسد. همچنان شما تقاضا می نمایید که تا پیام شما را با گوش جامعه جهانی برسانیم. البته قابل یادآوری است که مؤسسات مختلف جهانی متوجه موضوع افغانستان است و همواره گزارش ها تهیه می کنند و نشر می شود. به طور مثال آخرین گزارش اوچا را به شکل خلاصه اینجا خدمتتان یک بار دیگر مشنوانیم.
اوچا در گزارش جدید خود در مورد وضعیت بشردوستانه افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از راتوات نوشته است، در حالی که آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانها 3.6 میلیارد دلار درخواست کرده بودند، اما تنها 290 میلیون دلار به این صندوق کمک شده است. فاصله زیاده که رئیس اوچا آن را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن کمک‌های نجات بخش عنوان کرده است. اندریکا راتوات ادامه مراقبت و حمایت از وضعیت بشری در افغانستان را یک چالش بزرگ دانسته و افزوده است که این کشور از شرایط پیچیده سیاسی و حوادث طبیعی آسیب دیده و نیازمند پاسخدهی سریع بشردوستانه است. اما کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز از خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که منابع آبی در حال خشک شدن است و امسال نیز مانند سال گذشته به شدت سال خشک است. راتوات از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های مالی را بر اساس تعهداتشان به افغان‌ها دو برابر کند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که از فقر رنج می‌برند و دسترسی آنها به امکانات ضرورت‌های روزانه‌شان بسیار کاهش یافته است. امید باشنده کابل می‌گوید که ناداری وی را چنان مجبور کرده است که تصمیم دارد وطنش را ترک کند.
رفتم یک هفته دیم، هر روز صبح ساعت 7:30 صبح رفتم تا 12 بجه استاج کنم که با کار مزدوری شاقام نبود، کاملا بیکار. حالا به بیادر دستم دراز، به پدر دستم دراز، به مادر دستم دراز، صاحب 4 طفل هستم.
خیال محمد باشنده ولسوالی مارجه ولایت هلمند در کنار این که از روند کمک رسانی مؤسسات انتقاد می کند، می گوید که برخی افراد حتی یک وعده غذاییشان را هم پیدا کردن نمی توانند. این در حال است که اوچا در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ گفته بود 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند.
یاقوت شاه که با ماشین خیاطیش در حال دوختن لباس ایدی برای یکی از مشتریانش در شهر کابل است. او میگوید امسال کاربارش رونق سابق را ندارد.
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر ایت فرمایشات می‌داشتیم از دوستای ما. فکر کنین بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم. با موضوع اولی که مثلا چرا کار ما کم شده، ضعف اقتصادی مردم در پهلوی از او، مشتری اکثریتش به کشورهای مختلف سفر کردن.
سهراب یکی از خیاطان زنانه دوز در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
در جمهوریت که بود در روز که میماند یا از او بیشتر ما کار نمی گرفتم، مگه مال تا به حال را ما کار می گیرم. تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میماند به عید ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمی کنیم.
نصرت الله یکی از رخت فروشان در ولایت تخار به رادیو آزادی گفت
مردم گاهی قدر قیمت بیا نمی گیره، فقط قیمت های عادی 120 روپیه 30 روپیه 40 به می اندازه 100 روپیه بالاش اینجا گرفته نمیتم.
دیدیم خب بی بی نرجس وقتی که از این صحبت میشه اولین چیزی که به فکر آدم میای مخصوصا اطفال لباس نو میپوشن و از این قبیل مسائل، امسال از نظر شما چطور است؟ فعلا شما خودتان مثلا آمادگی میگیرین یا چطور خانم بی بی نرجس؟
وضعیت فعلی افغانستان، وضعیت اقتصادیش، وضعیت سیاسیش و در کل وضعیت افغانستان ولی باعث شده که بندش در راههای کسایی که کار میکردن یا کار خوب داشتن در رمضان یا بعید بندش زیادی بیاید، ولی این نباید علت از این شبه که اینا یعنی استاد شوند و نباید بالش کار بکنن، چون راههای زیادی وجود داره که میتونن اینا کار خود صحیح یا به طریق دیگره یا چی میگه اینویشن یا نوآوری بکنن که تا بتونن بازار خوب رو بگیرن.
آقای کاوه، شما چطور هستین؟ همراه آمادگی و مخصوصا در افغانستان دوستانتان چطور آمادگی میگیره برید؟
در ایامی در افغانستان متاسفانه در شرایط فعلی بنابر مشکلاتی که موجود است، چه خصوصا بعد از مشکلات اقتصادی که موجود است، متاسفانه به حسب سابق ممکنه که آمادگی ها در سطح خوبش نباشه. ما هم با دوستان ما که بعضیشان تماس داره، متاسفانه بعضی اولویت های دیگه که در پیش خود دارن باعث ازش شده که متاسفانه همو آمادگی های ایدرم درست به خوبی انجام ندادن.
خانم رخسار اوریا، شما هم در خارج تشریف دارین، وضعیت آمادگی به اید چطور است در پاکستان؟
خب زندگی مهاجرت در بدری افغان های ما در تایر کنا در داخل وطن و خارج از وطن در دیار مسافرت و مهاجرت میکشند، هیچ گونه هید نیست، نه تنها بر افغان ها و مهاجرین که خارج از کشور هستند، در کشورهای همسایه با بسیار حالت دشوار ناهنجار دست و پنجه نرم میکنند، حتی بر افغان های ما که در داخل افغانستان هستند، نه ایده است، نه هوسی است، نه ارمان است. جوانانی که مردم که با هزاران امید، با هزاران آرزو به یک آینده قدم گذاشتن، مبارزه کردن، اما فعلا در یک حالت هستن که فامیلایشان غذای بخوردن ندارن، اطفالشان لباس بپوشیدن ندارن، اونا با هزاران مشکل اقتصادی و اجتماعی در داخل کشورشان و در خارج از کشور مبارزه میکنن و دست پنجه نرم میکنن، هیچ گونه ایده نیست. دیار غربت، مثلا ما در پاکستان هستیم 2 سال شد، نه آن ایده است، نه آن ارمان است، نه آن امید است که بخاطر از او باید هموطنای ما، افغانای ما خود را استوار احساس کنند و یا خوشی احساس کنند و یا بگن واقعا ما ایده داریم. ایده ما زمان است که وطن ما آزاد باشه، ایده ما زمان است که جوانان ما تحصیل کنند، ایده ما زمان است که دختران ما به مکتب برن، ایده ما زمان است که پس مثل دوران گذشته ما به روزهایی که ما با اینده امید داشتیم، آرزو داشتیم، ما به این برسیم هستیم. دیار مهاجرت، ایده که در دیار مهاجرت است، یک ایده فقط در گذشته ها میگفتن یک چیز بنام میماند به اون شکل است، با مشکلات بسیار زیاد، دور از امید، دور از اعضای فامیل، دور از اقارب، فقطا میگذرن شب روز.
خب ما در فیسبوک وقتی که موضوع اعلان کردیم، بعضی از شنونده های عزیز ما در اونجا نظرهای خود نوشته کردن. به طور مثال نورالحق مختومزاده میگه که بله، برای عید سعید فطر خجسته ترین روزها برای مسلمانان جهان است، من هم با اعضای خانواده آمادگی کامل میگیرم. اما برعکس کسی به نام خاناغا میگه که اما حالا در افغانستان فکرهای کهنه و جوانان همه پیرند، کاملا با برنامه شما متضاد است. حالا پیرهایی که جوانان و کهنه فکرهایی که فکر نو دارند اماراتی ها اند، اید از آنها و آنها از اید باید تجلیل کنند و دیگر مردم عادی افغانستان ایدی ندارند، چون که در جیب پول و در دسترخوان نان ندارند. نو فکر آمده. یکی از شنونده های ما به نام سونا ناز نوشته که در افغانستان کجا فکر نو است؟ برای اینکه نام برنامه ما فکر نو با جوانان است، کلشان افسرده هستند، بیکاری از یک طرف، جنجال های زندگی از طرف دیگر، بعضی خو اصلا ایت ندارد، خداوند عاقبت ما را خیر کنه. این قسم پسیمیست نامیدواری از خانم ناز. خب به هر حال از نظرشان تشکری میکنیم و نشر کردیم، قضاوت میمونیم به مردم. به هر حال آقای عبدالستار کاوه،
از قبل از یک دو نکتره میخواهم شده کنم، چون شما وقتی پیام های بعد از جوان های مراقاندین واقعا ما را متاثر ساخت. البته باید یادآور شوم که عید خودش یک نوع امید است، البته برای خصوصا در شرایط فعلی در افغانستان عید به معنی ما باید عید را به نحوی بنان یک امید تصور کنیم. البته نه تنها بر افغانستان، بر جوان های افغانستان، برای تمام مردم افغانستان عید به عنوان یک معرفت است که میتونه چراغ ما به عنوان یک پیام دریافته و همچنان خصوصا در شرایط فعلی افغانستان باید عید در فضای تجلی شود که تمام مردم افغانستان در یک فضای عاری از هر نوع تبعیض مردم بتونن بعد از این بخیر به مو کارشان، تحصیلشان و تمام کارهای زندگیشان به عمراتشان بپردازن و ما هم
بمی
امیدواری هستیم.
بله تشکر. یک شنونده وصل شد به استودیو فکر میکنیم. بله شنونده عزیز خوش آمدین، قبل از قبلیتان مبارک باشه، آمادگیتان چطور است از شما؟
سلام آقای نظر صاحب، برای میمانه تا سلام و بر خودت هم سلام، بر افغانستان شریف محترم مردمش هم سلام.
و علیکم السلام آقای افغان.
آقای نظر صاحب، اید خو فهمیدی، اید خو از ما مردم خو بیخی سوڑ است که نه پیسه داریم نه دگه داریم، کالا مالا خریده ما نمیتانیم. مایی بین ده دو سال که تا مولا صاحبه را پچهی شده است، به خدا که یک جوره کالا ما خریده باشیم. تفلقه ما کالا نداره، خود ما نداریم. دمی دو سال فامیلی ما حقوق نداریم، ما رسی حقوق نمیده فامیلی. دگه اید از ما ولاده باشه، همی کل روزه ما فامیلی ده پالک و ده گندنه تیر شد فامیلی، ولاده کتا گوشت دیده باشیم فامیلی. پیز جمهوریت 60,000 افغانی ماش میگرفتیم ده ساله، ما ایوی نمیگمت فامیلی. دگه یک 5,000-6,000 شده ما روزه گوشت موز خوب خوراک میکدیم، سنات ما سهی میبوتال ولا کلی که ما تکلیف روانی پیدا کدیم. دگه بیخی ده مشکلات استیم، مردم کس ما رسی عزت ما را نمیکنه، طرف ما سهی نمیکنه. میگه شما سابقه مردم کس فاسد استی سر ما. دگه ایدت کجا شد آقای نظر صاحب فامیلی؟ دگه ایدت کجا شد؟ به ولاد افغانستانی جمع چیز نداریم، یعنی تفلکه خود ما مردم ها میبینیم، کالا میخرین، بوتا میخرین، تفلکه ما میگه ما آقا کالا نداریم، چادر نداریم. دگه ما گفتم خدا چی کنم، دگه بیخی ده مشکلات هستیم مرد. ده دو سال سی سال ولا که ما کالا خریده باشیم فامیلی، شکمه ما بنان تیر نیزه کالا رو چی کنیم فامیلی.
ما شما یوبین نمیگن که اولا میکنیم، ما شما یوبین چی میگن وقتی که میرین ماش میخواین؟
خوده که میریم فامیلی، دگه تو ماش ماره نمیده. دمای کونی مزارفه ماره برما تایید کرده فامیلی. ده سال دگه 12,000 مه که چقه مه فامیلی بی گزاری ما نمیشه. پیش ده جمهوریت ماش ما بود فامیلی مای 5,000 سال 6,000 دگه زیاد فامیلی زیاد تایید برات که میشه که تیما دگه کلانام کومک میکت ولایتی شورا با خودم دمی ننگرار ولایتی شورا کمیت نزدیک میشه که میرفتم امی کلانا فامیلی میگو بخیر آمدی بخیر آمدی، باقی میرفتیم که پس میبرامدیم 5,000-4,000 در جیب ما میمانده که نگیه برکت لکیتان میوه بو بری. دگال لبیزی مولا صاحبا یک ریز عادی اسکرش باش ماره نمیمانه لبی خود نزدیک فامیلی. دگه سابقا مردم کلش تباو بر با فامیلی.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، می دانید که در پایان این برنامه پیام های شما در مورد عزیزان گمشده تان نیز نشر می شود. بنابراین اگر خواسته باشید شما می توانید پیام هایتان را مثل همیشه در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
از شما میپرسم که از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
نه امفان کمی حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
بنابرای کسایی که نامزد دار هستن مانند ما، مانند من، منی بنده که می خواهیم هر ساله بتانیم یک مقدار شیرنی، جلبی و امثال کار لباس های جدید به خانواده هر روز بفرستیم این حیثی توفه. خودم خواهشان از تمام خانواده های مایی است که ما باش درک شرایط امروزی خواسته های خود را کم کرده و تا بتانیم جوانان امروزی ما دوچار رنج و مشکلات اقتصادی نشوند.
من اسم ما جمیله ده اولسوالی مقونیم پنج شش تا سیغیر داره شوی ما بومرده از سه کمک مونن ده خدا خمونه با ما هیچی نمی کنن کمک هیچی خواستیم از ما از سه که مویم که بیاره دیگه هیچی ده ما کمک هم نیه.
در جستجوی گم شدگان
جان سید فیضالله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد یک برادری گم شده دارم با نام سید دام‌الله شکرالله. مدت 40 سال شده هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام‌الله شکرالله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784 76-25-24 در این شماره تماس بگیره. با احترام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمی پیام یکی از برادرهای است که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند. 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ای ما به تماس شود و شیرینی خود را عکس نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایرا بار بار تکرار بکنید اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیو شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاهی برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقت اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم، این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره من هم بتوانم در یکی از اعضابی که من بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در اعضاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کاری بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پاه در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بسیم، من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتانیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر با کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل ما فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن بویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که ما از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت ها هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشد. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر از این داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنه. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعذاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا. خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده، همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزا کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و حزب از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم، وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستند. اما بود که انگیزه خیلی مهم برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که ما بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا این که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلشم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. با صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه‌ای که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر او، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد ای باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتانم افغانستان ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم.
بله.
آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتین که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه. من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی، دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم.
بله.
زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در
بروکسل داره. خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه‌نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می‌کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می‌پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، بویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا را به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم. همیشه سوال ما ای بود که خب شما این را تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستیم، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرال های 4 ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوال ها را داشته. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هرچی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم، و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید هم تو سوالش که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، با ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسم تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا را متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. ای از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم است که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست، بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و با رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای در کشوری که ما فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بدم که کسایی که برای ما رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که ما تانستم بالاخره به ایجا برسم میرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه‌های رادیو آزادی را دنبال کنین.
صفا کردنش با من به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من تو حاجت خود را اجابت می کنم آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من شخوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نامی تو از رحمت تو توبه نام را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر الله اکبر الله اکبر